ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران شرمنده رادیو فردا هستید. مولوی عبدالحمید در خطبه‌های نماز جمعه زاهدان از شکنجه و اعترافات اجباری در زندان‌ها انتقاد کرد. مردم سنندج در اعتراض به بازداشت ماموستا لقمان و ماموستا ابراهیم دست به اعتراض زدند. و واکنش‌های داخلی و بین‌المللی به انتشار تصاویر فرهاد میثمی ادامه دارد. سلام و وقت بخیر، مهدی طاهباز هستم همراه شما در این بخش 15 دقیقه ای. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل تسنن زاهدان روز جمعه بار دیگر از سیاست‌های جمهوری اسلامی در برخورد با معترضان و زندانیان انتقاد کرد. آقای عبدالحمید با اشاره به بدرفتاری با زندانیان سیاسی و عقیدتی گفت زندانی حرمت دارد و فشار آوردن بر او حرام است. او بار دیگر خواستار توقف اعدام‌ها در ایران شد و گفت اعدام متهمان مواد مخدر هیچ منفعتی نداشته و قاچاق را متوقف نکرده است. اما همانند هفته‌های گذشته جمعی از مردم زاهدان پس از پایان نماز جمعه دست به راهپیمایی اعتراضی زدند. این انتقادها از سیاست‌های جمهوری اسلامی در حالی صورت می‌گیرد که در روزهای اخیر مولوی عبدالمجید مرادزهی مشاور و از اعضای دفتر مولوی عبدالحمید نیز بازداشت شده است. اما روز جمعه 14 بهمن شماری از مردم سنندج در اعتراض به بازداشت دو روحانی اهل تسنن این شهر دست به تظاهرات زدند. روز دهم بهمن ماه ماموستا لقمان امینی و ماموستا ابراهیم کریمی به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدند. سایت حقوق بشری هنگاو پیشتر گزارش داده بود که این دو از روحانیون اهل جوانرود و پیشنماز دو مسجد سنندج هستند که به دست نیروهای حکومتی در مسیر شهر مریوان سنندج ربوده شدند. به گزارش شبکه حقوق بشر کردستان، این دو روحانی کرد به دلیل حمایت از اعتراضات مردمی برای روزهای 16 و 18 بهمن ماه به دادگاه ویژه روحانیت همدان اظهار شده بودند، اما پیش از موعد احضار بازداشت شدند. اما انتشار تصاویر فرهاد میثمی پس از اعتصاب غذای او با واکنش‌های گسترده‌ای در داخل و خارج ایران روبرو شده است. رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران تصاویر فرهاد میثمی فعال مدنی مخالف حجاب اجباری را که در زندان اعتصاب غذا کرده را تکان دهنده توصیف کرده است. اما بیش از 600 چهره دانشگاهی از قوه قضاییه ایران خواستند که هرچه سریعتر و بدون قید و شرط دکتر سعید مدنی جامعه شناس و پژوهشگر را آزاد و به اتهامات واهی علیه او پایان داده شود. سعید مدنی جامعه شناس و پژوهشگر و نویسنده کتاب‌هایی چون اعدام در ایران، اعتیاد در ایران و خشونت علیه کودکان کار از 26 اردیبهشت ماه در زندان به سر می‌برد. کیانوش فرید گزارش می‌دهد.
شماری از دانشگاهیان ایرانی در کمپینی آنلاین خواهان آزادی سعید مدنی جامعه شناس شناخته شده زندانی در ایران شدند. در بخشی از متن درخواست این کمپین که نزدیک به 600 نفر آن را امضا کردند آمده ما گروهی از دانشگاهیان ایرانی به شدت نگران اقدامات جمهوری اسلامی در کنترل و سرکوب دانشگاهیان در ایران هستیم. ما خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط سعید مدنی و اطمینان از دسترسی او به خدمات پزشکی هستیم. دادگاه انقلاب اسلامی ایران سعید مدنی را به اتهام تشکیل و مدیریت گروه‌های ضد انقلاب و تبلیغ علیه جمهوری اسلامی ایران به 9 سال زندان محکوم کرده است. مصادیق اتهامات مطرح شده علیه سعید مدنی عمدتاً مطالب او در توصیف و تبیین وضع موجود جامعه ایران از جنبه‌های گوناگون در عرصه عمومی مطرح شده است. اما سوال این است که چرا جمهوری اسلامی حتی از کسانی که به مسالمت‌آمیزترین شکل ممکن، یعنی از طریق کتاب و نوشته، منتقد برخی شرایط هستند، میترسد و آنها را روانه زندان میکند. دکتر کاظم کردوانی، جامعه شناس، در گفتگو با رادیو فردا.
در حقیقت ترس از کلمه، یعنی این کسانی که نشستن در ایران و کار میکنن، یا چه در خارج، خصوص در ایران، این کلمه هایی که می نویسن و می پراکنن در واقع این حکومت هراس داره. و اضافه کنیم که حکومت نسبت به کسانی که کار جمعی می کنن، نه الزاماً کار جمعی سیاست، هر نوع کار جمعی که در ایران کسی انجام میده، که نمونه هاش رو من زندگی شخصی خود من هست، حکومت به اون حساسه و سعی میکنه که در واقع اون رو خونسا کنه و اگر نتوانست در واقع به زندان میاندازه. من فکر میکنم دستگیری شخصیت فرهنگی دانشگاهی مثل دکتر سعید مدنی در چارچوب در حقیقت یک نوع هم ترس از به اصطلاح سرکوب کار جمعیه و یک نوع ترس از این که نفوذ این آدم ها در وضعیت فعلی ایران باعث نشه که اینا بتونن کسانی رو جمع بکنن و یک نوع آینده نگری حکومت درباره خودش داره که اگر اینها باشن در جامعه فعالیت بکنن، کار جمعی در همون حوزه دانشگاهی، فردا روزی میتوانن مؤثر باشن در این جنبش های اعتراضی.
با همه این بگیر و ببندها، اما تمام این فعالین مدنی، اجتماعی و سیاسی زندانی همچنان بر عقاید خود باقی میمانند و اندیشه هایشان ادامه پیدا میکنند. هیچ فکری را نمیشود زندانی کرد، اندیشه ها سر بلند میکنند. کاظم کردوانی.
هیچ جای دنیا سرکوب به صورت به صلاح نهایی نتونست جواب بده و این حکومت ایران یه چیزی رو باید دقت کرد که من فکر میکنم سطحی ندید، یعنی این حکومت ایران یه چندگانگی که در درون خودش هست و این با همه این سرکوب های حتی درونی خودش، ولی به هر جهت یک نوع چندگانگی در درون خودش داره که این نوع چندگانگی در واقع امکان بروز بیرون آمدن صداهایی از درون خودش رو فراهم میکنه.
سعید مدنی در 26 اردیبهشت سال جاری بازداشت شد و از آن پس تا کنون با قرار بازداشت موقت در زندان اوین به سر می‌برد. او پیش از این چندین بار در سال‌های 73، 79، 80 و 90 به اتهام‌های سیاسی بازداشت و محکوم شده بود. سعید مدنی پژوهش‌های دامنه‌داری در حوزه جنبش‌های اجتماعی و همچنین آسیب‌های اجتماعی از جمله اعتیاد، خشونت علیه زنان، تنفروشی و کودک‌آزاری انجام داده است. جنبش‌های اجتماعی و دموکراتیزاسیون، خشونت علیه کودکان در ایران، درباره اعدام، اعتیاد در ایران از جمله کتاب‌های این نویسنده هستند، هرچند طی این سال‌های اخیر انتشار این آثار در کشور با موانعی نیز مواجه بوده است. آقای مدنی در روزهای اخیر در دوران بازداشت خود نیز مقاله‌ای با عنوان 100 سال و 100 روز نوشته و به نقش مهم زنان و جوانان در اعتراضات اخیر ایران اشاره کرده است.
پارادوکس، ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است، ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
پارادوکس، برنامه رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
اما ارتش روسیه به حملات خود در اوکراین شدت بخشیده. مقامات اوکراینی معتقدند هدف نظامیان روس تضمین دستاوردهای جدید در آستانه یک سالگی تهاجم گسترده روسیه است. اتحادیه اروپا وعده داده تا 24 فوریه سالگرد آغاز تهاجم نظامی روسیه علیه اوکراین تحریم‌های بیشتری علیه مسکو اعمال کند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
حملات جدید نیروهای روس در 4 مسیر اصلی ادامه دارد: لیمان، نوپاولوفکا، آودیوفکا و باخمون. همچنین ادامه موشکباران و بمباران شهرهای مجاور خط مقدم به ویژه کراماتورسک و خرسون باعث خرابی‌های گسترده و تلفات سنگین در میان قرنزمیان شده. مقامات اوکراینی نسبت به آمادگی روسیه برای تشدید حملات و احتمال مشکبران گسترده سراسر اوکراین هشدار می‌دهند. الکسی ریزنیکوف وزیر دفاع اوکراین و کریلا بودانوف رئیس اداره اطلاعات ارتش به خبرنگاران گفتند حملات روسیه چندین برابر شده و احتمالاً به نیروهای روس دستور دادند تا 24 فوریه که یک سالگی آغاز تهاجم نظامی روسیه فرا می‌رسد کل استان‌های دنیتسک و لوهانسک را تحت کنترل خود درآورند. میخائیل ساموس کارشناس نظامی میگوید تاکتیک ارتش روسیه در اوکراین تغییر کرده.
در این مرحله فرماندهان روس از یک منبع راهبردی برخوردارند. نیروی انسانی، دسته های حدود 20 نفره یکی پس از دیگری از جهات مختلف به مواضع نظامیان اوکراینی حمله می کنند، کشته می شوند و دسته دیگر جای آنها را پر می کند و پیش می روند و پس از اینکه آنها کشته می شوند، دسته های بیشتر وارد عمل می شود. به برآورد نهادهای اطلاعاتی غربی، روسیه تا کنون حدود 200,000 نفر در این جنگ تلفات داشته، اما حدود 500,000 نفر جای آنها را پر کردند. و از تاکتیک اخیر پیداست حاکمان روسیه معتقدند در صورت نیاز میتوان تمام 25 میلیون نفری که به عنوان نیروی ذخیره معرفی شدند به ژپه های اوکراین اعزام کرد. الان هدف نظامیان اوکراین صرفاً کشتن هرچه بیشتر نیروهای روس است، هرچند خودشان نیز تلفات جدی متحمل میشوند. متاسفانه تجهیزات سنگین نظامی که به اوکراین وعده داده شده در آینده نسبتاً دور به جبهه میرسد و پیش از آن برتری دوباره ارتش اوکراین در این جنگ بسیار بعید به نظر میرسد.
کشورهای غربی تا کنون 10 میلیارد دلار کمک‌های مالی و تسلیحاتی به اوکراین ارائه کردند. از گزارش‌ها برمی‌آید آمریکا در حال آماده کردن یک بسته تسلیحاتی جدید است که برای نخستین بار شامل موشک‌های دوربرد می‌شود و تانک و سیستم‌های پدافند هوایی بیشتر در اختیار اوکراین قرار می‌گیرد. تحویل جنگنده نیز مورد بررسی است. جمعه در کیف میزبان اجلاس همگرایی اوکراین و اتحادیه اروپا، مقامات اوکراینی بار دیگر خواستار تسلیحات بیشتر و تشدید تحریم‌ها علیه روسیه شدند. اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا که همراه با بیش از 10 نفر از مقامات ارشد این کمیسیون به کیف سفر کرده گفت اتحادیه اروپا یک بسته تحریمی جدید علیه روسیه آماده می کند. او همچنین از گام‌های عملی بروکسل برای تشکیل دادگاه آتی رسیدگی به جنایات جنگی روسیه خبر داد. ولادیسلاف نزیمتسف، کارشناس مسائل اقتصادی میگوید کرملین معتقد است که در جنگ علیه غرب پیروز می شود.
بودجه
روسیه برای سال جدید با نفت 42 دلاری بسته شده و اگر مسکو بتواند دست کم به اندازه سال گذشته نفت بفروشد، بودجه تأمین خواهد شد. عمده پول برای جنگ هزینه خواهد شد. رویکرد اقتصادی روسیه در سال گذشته نشان داد تحریم‌ها قابل تحمل است و شاید هم قابل جبران باشد. غرب در وضع تحریم‌ها بسیار محتاطانه عمل کرده و تحریم‌هایی که کمر اقتصاد ایران را شکسته علیه روسیه وضع نخواهد شد. درست است که بسیاری از صنایع روسیه پس از قطع ارتباط با غرب متضرر شدند. دوره‌ای که روسیه صادرکننده عمده گاز بود به پایان رسیده و مشکلات اقتصادی هم باشته می شود. اما همه این مسائل مربوط به آینده است. اکنون کرملین از جنگ طولانی ابایی ندارد و معتقد است هم در عرصه نظامی و هم در عرصه اقتصادی بر غرب غلبه خواهد کرد.
در حالی که مقامات غربی اعطای کمک‌های مالی و تسلیحاتی بیشتر به اوکراین را مد نظر دارند، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه پنجشنبه طی مراسم یادبود پیروزی بر آلمان نازی در نبرد استالینگراد گله‌مند شد بار دیگر تانک‌های آلمانی روسیه را تهدید می‌کنند. این ادعا که اوکراین مقر نئونازیسم و جنگ علیه آن بخشی از میراث پیروزی اتحاد شوروی بر هیتلر است اساس پروپاگاندای کرملین شده و این در حالی است که مدافعین حقوق بشر روسیه کنونی را دولت فاشیستی می‌دانند و در اوکراین به نسل کشی متهم شده. آنا رایسکا، رادیو فردا.
خب ثانیه‌های پایانی این بخش خبری میرسیم. یک خبر کوتاه بگم خدمتتون، اون هم در مورد جعفر پناهی و مژگان ایلانلو، دو سینماگری که در زندان هستند. خانه سینمای ایران نسبت به وضعیت سلامتی این دو سینماگر ابراز نگرانی کرده و ابراز امیدواری هم کرده، در این حال که این دو تن بی قید و شرط و سریع آزاد بشن. سپاس از همراهیتون، خدا نگهدار تا فرصت بعدی و ادامه خبرها.